أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بساحة قدسي حضرت فاطمة زهرا صدیقه کبرا شفیعه روز جزا صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتگویی که خدمت سروران ارائه شد، جریان تقابل بین جبهه حق و جبهه باطل و نور و ظلمت بود، سنت هدایت و سنت تقابل با هدایت. در این بحث برای امت پیرو حق بعضاً ابتلاعاتی حاصل میشه. این ابتلاعات گاهی وقتا شدت‌های زیادی پیدا میکنه و این شدت‌ها و تنگناها سبب یک حال یأس و در نتیجه کندی ممکنه بشه که قرآن تعبیر میکنه که زلزله های گویی در بین اهل ایمان پدید میاد. و زلزلو حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله. این تشبیه عجیبیه، مثل کسی که زیر یک سقف الان دچار زلزله شده، استراب سراپای وجودش رو گرفته و با یک حال التجا و التماس میگه کی میخواد این آروم بشه، این بنا هر آن ممکنه بریزه رو سرش. قرآن میفهمد که حالا ان نصر الله قریب، نزدیکه، منتها زبان گوینده قرآن زبان یک بشر عجول نیست، لسان و منطقش منطق حقه، نزدیکه منتها به موقع خودش. دیشب چند شب پیش عرض کردم این یه مقداری یه سر سوزن خیابونا شلوغ شد، مثلا بعضیا استراب داشتن که امنیت نیست. چی بنی اسرائیل وقتی که حضرت موسی علیه السلام آمد، وقتی که ملع به فرعون گفتن که راهاش کردی هر کار دلش میخواد بکنه، بنی اسرائیل هم ول بچرخن تو مملکت، اتذر و موسا و قومه لیفسدوک و یزرک و آلهتک لیفسدو فیها و یزرک و آلهتک، رها کردی تا اینا مملکت رو به آشوب و بیچارگی بکشونن، به خدایان تو هم بی‌اعتنایی کنن؟ گفت نه، من بچه هاشون رو به فجیع ترین وجهی تکه تکه میکنم جلو چششون تا درس عبرت باشه براشون، از این غلط ها نکنم برای من توی مملکت. قال سنقتلو، نه سنقتلو، نقتلو یعنی میکشیم، نقتلو یعنی تکه تکه میکنیم. یک طوری که برای هفت پشتشون درس عبرت بشه. مرگ فجیع انسان رو منفعل میکنه از راز روانی دیگه. سر ببرن، دست و پا رو بکنن، جنازه اینجوری تحویل بدن، اونم جلوی خودشون تو ملای عام این کار رو بکنه. سنقتل و ابناءهم، جگرگوشه هاشون رو این کار میکنم، و نستحیی نساءهم، زناشون هم برمیداریم میبریم بر جهاد نکاح، زن و دختراشون. عرض کردم آدم یه ثانیهشو نمیتونه تحمل کنه، ناموسشو بردارن ببرن. حضرت موسی هم دعا کرد که خدایا این وضع تمام بشه. قرآن هم میفهمد که اجابت شد، دعاش مستجاب شد. اما 40 سال بعد اینا نجات پیدا، 40 سال به این منوال گذشت، 40 سالی که یک دقیقه شو آدم نمیتونه تحمل کنه، اعصاب آدم به هم میریزه. خدا اینطوری نیستش که دو نفر سری گریه کنن بگه آخ باشه دیگه، طفل معصوم رو کشتن، همین الان من وارد عمل میشم. باید مسئله و اون امری که خداوند دنبالشه که تحقق حقه به سر جای خودش برسه. میخواد یه روز طول بکشه، یه سال طول بکشه، یک قرن طول بکشه، هرچه ما عجولیم. اونی که رحیمه و داره طب رحمانی اعمال میکنه میگه اگر زودتر بدم آثار و عوارضش از این قتل این افراد، کودکان پسر و اون آسیب ناموسی به اون نوامیس بنی اسرائیل، اثرش بدتره. اون تا آدم چون در بستره اون جریان خودش قرار داره، حادثه رو فوق العاده عظیم میبینه. حق حاکم بر هستی سخت روی محور ارزش ایستاده، عدول نمی کنه، عاطفی نمیشه. میگه باید این هدف تأمین بشه، نه اینکه کسی تصور کنه یه فرد قسی القلبه، مثل طبیبی که وقتی میخواد جراحی کنه مریض ناراحت باشه، میخواد آمپول بزنه بچه گریه کنه، میگه هرچی میخوای گریه کن ولی باید آمپول بخوری، چون نخوری میمیری، ضررش بیشتره. قرار این که تو این درگیری ها، تو این زلزله ها، تو این شدائد که ما ها عرض کردم، ما ها 1 میلیاردیوم سختی های امت های گذشته رو نکشیدیم. حکمت هایی هم داره که تو شبای گذشته عرض کردم، مثلا 1000 سختی که بنی اسرائیل کشیدن به ما وارد نشده. تو کوچه و خیابون رد بشه یه دفعه، مثلا طرف دلش بخواد مثلا مأمور چه شلاقشون بزنه، این کارو میکردن دیگه، امنیت نداره در خونش بره بیرون، که هیچ امنیت نداره تو درون خونش، مأمورا بریزن زن بچه‌ش بردارن ببرن. تو این شرایط ممکنه اون آدم بگه که خب به چی شد پس؟ مثلا به قولی بنده خدای نادانی میگه خدای خوابی؟ تجربه هم که چون خودش خوابه و نمیفهمه فکر میکنه خدا هم باید مثل خودش عاطفی عمل کنه. خداست کمال مطلق، رحمت مطلقه، از همه چیش بر اساس رحمته. مثل ما نیستش که عصبانی بشه یا مثلا عذابش هم بر اساس رحمته. عجیبه، حضرت ابراهیم به پدرش یعنی پدر خواندش آذر بفهمد که یا ابته انی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، عذابی به تو برسه از جانب رحمت مطلق، رحمت محض و بی انتها، عذابش بر اساس غضب ریشه در فرض بفهمید که عصبانیت نیستش، که بر اساس رحمت عذاب میکنه. حالا از کردم از حد و حساب ذهنای کوچک ما خیلی از اینا بیرون، خیلی از این واقعیت ها باید قیامت بشه تا آشکار بشه. اینی که اصلا خداوند اسم اونجا رو گذاشته روز، میگه شما در شب این خیلی حقایق نمیبینید، در شب دنیا هستیم دیگه. بعد یوم القیامه، یوم الحساب، یوم الاخره. به یوم که برسیم اون وقت میبینیم عجب، تمام اینا سر جای خودش بود. و بعد میتونست در جای دیگه ای هم باشه، در بهترین جای خودش بود، از لحاظ خیر و رحمت رسانی به بندگان. اون وقته که همه اونجا شرمنده میشن. اصلا جالبه، گفتم قیامت مواقف داره. حالا بحث قیامت خیلی بحث دشواریه، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. حضرت آیت الله جوادی میفرمودند که مرحوم علامه طباطبایی مکرر میفرمودند که مباحث معاد هنوز برای فضلای حوزه دقایق و ظرافتش زوده، چه برسه برای عموم حوزه بیان، چه برسه برای عموم مردم. اون وقت تو بعضی از صحنه‌های قیامت خداوند در اولین صحنه‌ای که بعد از اون صحنه یوم الدین باشه، یک صحنه دوم یا سوم، اونجا اول خودشو میاره تو دادگاه، از بندگان اعتراف میگیره، میگه من کارنامم چجوری بود. جلوی چشم بندگان میاره آنچه از عمل کرده خودش، میگه چجوری بود عمل کرده من. حالا آتش یکم پیچیدگی داره، واردش نمیشه. همه میگن خدای تو بهترین خدا بود، از این بهتر فرض نداره. یعنی قبل از این که حساب کشی از بندگان بکنه، میگه شما از من حساب کشی کنید. عجب خدای رعوفی، با اینکه خودش میفهمه لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، خداوند از آنچه انجام میده سوال نمیشه، بنده است که باید سوال بشه ازش، نه خدا. علت هم داره، یک علت حکمی داره. اما با این حال میگه خب شما به من نمره بدین. مثل معلم، معلم اول باید از خودش امتحان بگیره، بعد از بچه ها. مثلا من درست به شما درس دادم، معلم خوبی بودم، درست منتقل کردم، بعد الان شایسته نمره قبولی هستم، بعد از دیگران امتحان. تازه در گام بعدی رسولانش را، از مردم میخواد که نمره بدن. رسولام چجوری بودن؟ درست عمل کردن؟ حرفا رو رسوندن؟ کوتاهی نکردن؟ بگی نگه بوده بگی. بعد میاد سراغ خب حالا شما چجوری عمل کردی؟ بجو فهمیدی؟ چه خدایی. برای از اینکه اونجا دیگه که کشف حقایق میشه، همه میفهمن که همه چیز در احسنه و نظام احسن را ماها الان متوجه نمیشه. نظام اتم و احسن را بخشش رو به اندازه، تازه نه همش رو، هر کسی به اندازه سعه وجودش در قیامت نظام اتم وجود را میفهمه که عجب همه چی به حساب و کتاب و بر اساس میزان رحمت محقق شد. بگذاریم حالا، قرار از این که اینا همش هم لازمه دیگه، تک تک اتفاقاتی که میفته لزوم پیدا میکنه و اتفاق میفته. حالا گرچه مثلا یه فردی تو این اتفاق مجرم باشه و یک کس دیگه مثلا مظلوم باشه، یکی ظالم باشه، اینا همش و کل شیء عنده به مقدار، عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال. صرفا این نیستش که علم داشته باشه به حقایق باطن و آشکارها، نه، او کبیر متعالیه، ناظر صحنه ها نیست، فعال مایشاء در همه امور. خب برای اینکه بالاخره انسان به با یه قوت و قدرتی نلغزه نلرزه، دچار یأس نشه، خداوند و از اون طرفم فکر نکنه که مثلا فرض بفهمید که انرژی ها ضایع شد، سرمایه ها به هدر رفت، این همه انبیا آمدن، مثلا حضرت نوح 1000 سال نبوت کرده، 80 و خورده نفر بهش ایمان آوردن. اگه حساب کنیم ابتدای بعثتش، چون ابتدای بعثت نفوس آماده یه دفعه میان دیگه، مثلا 40-50 نفر تو اون سالهای اول ایمان آورده باشن، از اون به بعد در حدود 900 سال یا 1000 سال بعدی هر 25 سال یه نفر، 50 سال یه نفر، 40 سال یه نفر. دعوت فرمودیم. حالا بعضی وقتا میگیم مثلا این کلاس 5 نفر بیشتر نمیان، فایده نداره. خدا میدونه ما چجوری هستیم که لطف کرده به ما نبوت نداده. ترجمه فهمیدیم. یکی از چیزایی که ما باید، اینو بارها عرض کردم، بابتش سجده شکر به جا بیاریم اینه که خداوند به ما نبوت و ولایت و امامت نداده. خب به هر صورت اون شرایط سخت، بعد از اون بگه خب چی این همه شهید داده شد که کار به اینجا برسه، مشابهش در صدر اسلام، اون همه تلاش و شهید و جهاد و 84 تا جنگ پیغمبر بکنن که آخرش حکومت دست معاویه و یزید بیفته. و اصلا شما میدونید یک سری وجود داره که حکومت یزید و معاویه پایداره ولی حکومت علی نه. نه، با این که شما خوندین الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع از، اتفاقا حکومتشون ظالم بوده. هزار ماه از منبر پیغمبر بالا رفت بنی امیه، بنی العباس که رفت بالا 400 سال، یکی از یکی بدتر و ظالمتر. چی شد پس الملک لا یقام از ظلم؟ تا توضیح داره. اما حکومت عدل علوی 4 سال، امام حسن مجتبی نور الهی 6 ماه، مدیریت بلد نبودن، کم و کسر داشتن. چی شد؟ چی میشه که ثبات و دوام با حکومت معاویه میشه و حکومت علی متضرر؟ حضرت امیر از دید فرد سیاستمدار یک آدم کاملا بی سیاست. یه حکومت گرفت این هوا، این هوا تحویل داد. در عرض 3-4 سال گوشه گوشه حکومتشو از دست داد. طبق بعضی از نقل ها دیگه البته اینطور. حالا این سوالشو مطرح کردم، جواب شد، چون نمیخوایم بگیم خودتون پیگیری کنین دیگه. عرضم این که تو اون شرایط آدم میگه خب چی شد این همه زحمت کشیده شد که بیفته دست یزید؟ خب بدتر شد که همون کافرها بودن و ظلمه بودن و خب بهتر دیگه، حداقل دین خدا بازیچه دستشون نبود، این هم هم هزینه داده نمیشد. درسته؟ خواهی که یزید و خود قرآن هم میگه، میگه معاویه و یزید بدتر از کفار و مشرکین هم. خب کفار و مشرکین میبودن دیگه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق که بدتر از کافره که. تو این شرایط توجه فهمیدین؟ شما خودتون بزنید تو شرایط زمان یزید و معاویه، فرض کنید آدم های متدینی، خیلی سخت‌تر از الانه. الان چیزی نشده، دو تا مردم عادی بودن دیگه، هم علماش مردم عادی بودن، به اصطلاح رهبران انقلاب، هم مردمش مردم عادی بودن. اما اونجا چی کی بود؟ اول مخلوق عالم، سید الانبیا، سید الاوصیا. خیلی سخت‌تر اون که بعدم رسماً بیفته انقلابش دست معاویه اشق الاشقیا. چون خداوند میدونه این ضعف‌های ما را، از قبل تذکرات لازم را به ما میده که این جریان تقابل حق و باطل را من خودم طراحی کردم. قبلا هم عرض کردم نفس برای شیطنت کفایت میکرد دیگه. خود شیطان را بارها گفتیم دیگه، کیش وسوسه کرد شیطان را؟ کی گولش زد؟ اونه که دیگه کسی وسوسه نکرد که. خود نفس برای طغیان کفایت میکنه دیگه. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. اصلا شیطان یعنی چی؟ یعنی نفس به نهایت تجلی شکوفا شده. نفس به نهایت شکوفاییش برسه میشه ابلیس در جهت شرارت. توجه فهمیدی؟ بعد اون نکاتی که شبای گذشته گفتیم که ناامید نشن، مایوس نشن، جبهه یه شما ظاهر را میبینید. اصلا جالبه قرآن میفهمد که حتی حالا اینو بزنین بعدم بگم که میگه شما اصلا ظاهر میبینید، اصلا حقیقت نمیبینید، اصلا چشتون کوره، به این خاطر تحلیل های غلط میدین. حالا اونی که حقیقت را، حقیقت خودشه و جلوه های خودش، داره به شما به زبان فصیح میگوید که جبهه حق اصلا قابل قیاس نیست کمن و کیفن با جبهه باطل. این یک. و ما یعلم جنود ربک الا هو. بعدم خود همون جبهه باطل جزء طرح و نقشه خدا هستن. این دو. سه، ملائک بیشمارن اما شیاطین بیشمار نیستن. چهار، قدرتشون. پنج، امام زمان. امام زمان امام مؤمنین نیست، امام صرفا انسان ها نیست، امام کل هستیه. یعنی امام ابلیس هم هست، یعنی واسطه فیضشه. ابلیس زیر سیطره امام زمانه. اینطوری نیستش که عرض کردم مثل جریان زرتشتی ها که کسی بگه که جریان نور یک هدف رو دنبال میکنه، جریان ظلمت هم یک هدف، اهریمن و اهورامزدا اینا تقریبا همتوانن، این یکی میزنه تو سر اون، اون یکی میزنه نمیتونه از بینش ببره، تا اینکه بالاخره در آخر الزمان با هزار مکافات و زور و زحمت بالاخره ضرب فنیش میکنه از بینش میبره، در حالی که قرآن میفهمد که ابلیس و جنود ابلیس کارگزاران خدا، یهدی من یشا یزل من یشا و یهدی من یشا، کی؟ خدا. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یعلمون، ما هستیم که شیاطین را میفرستیم و به ولایت میگماریم برای کفار. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، ما هستیم که شیاطین رو ارسال میکنیم و اونا مرسل ما هستن. شیاطین هم نحوه رسالت دارن، رسول خدا، منتها رسول تکوینی خدا هستن، همه عالم رسولان خدا. اینطور نیستش که یه کسی از پیش خودش کاری بکنه. این که امیر المؤمنین فرمودن فإن المسکین نم رسول الله یا المسکین رسول الله، این مسکینی که آمد در خانه شما به شما مراجعه کرد، که عرض کردم مسکین نه یعنی فقیری که بیاد بگه به من پول بدین، مثلا شما یه به عنوان مثال توی بیمارستان هستین کار میکنی، میگه من پول ندارم انقدر بدم، مسکینه دیگه. خونه اجاره میدین، میگه من اونقدر ندارم، مسکینه. این خدا فرستاده بود تا ما رشد کنیم، گوهر وجودمونم آشکار بشه که چقدر کرامت در وجود ما نهفته است یا چقدر مثلا لئامت و پستی. تکیه کلام یکی از اولیاء خدا داشت این بود: اشکالی ندار. مثلا این جنسو میخواست بفروشه، یا کسی جنسشو میخواست بفروشه، هر دو طرفش، بعد مرحوم علامه طباطبایی مثلا این جنس گرون میگفت، میفهمیدن که نیاز داره و اشکالی نداره، با اون لحجه ترکی خودش جنسی رو میخواستن خودشون بفروشن، گفت من ندارم، اشکالی نداره. پسرشون میگفت، گفت پدر من قرض میدادن به افراد اون زمانی که تو شادآباد کشاورزی میفهمیدن، افراد می آمدن قرض می گرفتن، دیگه حسابی هم قرض می گرفتن، اگر بد می نوشتن، از 6 ماه که می گذشت کاغذ رو پاره می کردن. بعد می گفت، ما گفتیم بدهی شماست، با طرف بپردازه. می فهمدن اگر تا حالا داشت می داد، یعنی نداره دیگه. بعد می گفت خب حالا پول شما، اشکالی ندار، اشکالی ندار. بی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزو. همه ما میگیم ولی خودمونم جز دیو ددیم. گفتند یافت می نشود، گشته این ما. گفتند چه یافت می نشود، آنم آرزوست. تا جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمران آرزوست. بگذاریم جنود رب را میگفتیم که همش تو این نقش است. بعد جریان امام زمان را هم گفتیم. نکته دیگه ای که تو این زمینه خیلی کمک کننده است، اتصال به خداونده و جبهه حق، که مؤمن هیچگاه رها نیست. اینه که میفهمد که ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم، پشتوانه دارن اونا که اهلشن میابن دیگه. ما دیدیم کسایی که در اوج گرفتاریایی که مردم مؤمن ها دیگه دوام نمی آوردن، اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده، راحت آرام. یه وقتی پدر خانم مرحوم علامه تهرانی آقا معین شیرازی، ایشون می گفتن، من از مرحوم عطا الله انصاری همدانی سوال کردم که این ذکرایی که شما میگین، این کارهایی که شما میکنین، ما هم میکنیم، پس ما به جایی نمیرسیم. بعد ایشون فهموده بودن که بلاهایی که من کشیدم رو خیلی زیاده، تو میتونی تحمل کنی؟ بعد یه گوشهشو باز کرده بودن برای ایشون، گفتو نه آقا ما کمالات نخواستیم. من جمله بلاهایی که ایشون کشیده بودن این که همسرشون خودکشی کرد، و طوری خودکشی کرد این خانم که به گردن ایشون بیفته. یک مرد مرجع عالم ربانی عارف واصل، خودشون فرموده بودن تو کوچه مردم کوچه باز کردن، دونه دونه توف مینداختن تو سر من، پلیس آمد گرفتشون رو برد. یکیش مثلا این بود. جنید گفت شیخ ما در شریعت و طریقت و بلاکشی علی مرتضاست. بلاکشی هم داره دیگه، منتها و آرامه دیگه. ذالک به ان الله مولا الذین آمن. مطلب بعد اینی که خدا دائم تذکر میده که دنیا گذرانه، گذراست، کوتاهه، از هیچی نیست. شما فرض کنید همه ما ریاضی خوندیم دیگه، عدد تقسیم بر بی نهایت فرق نمی کنه، یک باشه یا یک میلیارد، صفره. اگر به بنده و شما بگن یک دهم ثانیه، یک دهم ثانیه، اینجا میخوایم به تمام بدنت مثلا زجر وارد کنیم، بسوزونیم، میگیم یک دهم ثانیه، خب باش، خب یک صدم ثانیه، یک هزارم ثانیه. بعد وقتی که این یک هزارم ثانیه رو قبول کردی، یک میلیارد سال عمر میکنی در بهترین حالتی که اصلا نمیتونی تصور کنی. میارزه نمیارزه؟ تازه خدا این کار رو که با ما نمیکنه که. نسبت دنیا به آخرت یک هزارم ثانیه به یک میلیارد نیست، چون یک هزارم ثانیه به یک میلیارد مثلا یه ذره است، کمه، مثلا میشه یک صد میلیارد، یک صد، یک میلیارد، یک روی ده به قوه مثلا منهای 15 مثلا میشه، یک صدم ثانیه، یک هزارم ثانیه به یک میلیارد سال، یه رقم اینجوری میشه. این کجا؟ تا یک روی ده به قوه منهای 40، منهای 400، منهای 4000، منهای 4 میلیارد. قوهش اینقدر باشه، اونایی که ریاضی خوندن. دنیا بخواد از همه اینا کمتره، صفره، نزدیک به صفره، چون نامتناهیه. اینه که حضرت امیر بفهمن صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحت طبیله. اهل ایمان خیلی خیلی عاقلانه عمل کردن، یک زمان بسیار 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 کوچکی را صبر کرد. اونم تازه اینطور نبود صبرشون با خون دل و اینا باشه. چرا؟ چون اون حرفای قبلی رو گفتیم دیگه، مثل اون کسی که داره سختی میکشه. الان به شما مثلا فرض کنید که امام زمان بگن که مثلا فرض کنید این ساختمون رو با پتک بدن، بگن بریز پایین، بعدم ببینید داره امام نگاه میکنه. نه اینکه دست آدم درد نمیگیره، عرق نمیریزه، خسته نمیشه، ولی داره کیف میکنه، درسته؟ رنج نداره که مؤمن، مؤمن شاده، قصه و غم نمیخورم، شادم و شادمانیم، این همه درد و باز هم عاشق زندگانیم، مرگ بگو فرار کن از دل عشق باز من، آمده هم نمیروم، هستم و جاودانیم. فرصت اخم و تخم را از کف من رو بودند، با همه کس در همه جا خنده رایگانیم. العارف و حشون بشون بسام، خوش و خرمه. از این انتقام خوشی رو اونا میفهمند. با چه خوشی فهمیدیم؟ خوشی های ما در حد خوشی های گاو و گوسفند، این خوشمزه تره، اونم میفهمه. این مثلا لذت مثلا ارتباط با چه همسره، اونم میفهمه. این لذت ریاست، شیرم میفهمه، رئیس قلم رو بدیگه. در لذت های حسی، خیالی و وهمی، تو این سه تا انسان با حیوانات پیشرفته مشترکه، لذت نمیبره که. اصل لذت ها از لذت های عقلی شروع میشه که کف کفش ادراک حقایق مجرده، که شاید اکثر مردم که ما هم جز مردمیم ازش محروم هستن، چون ما حقایق رو مجرد نمیفهمیم، وهمی میفهمیم، با قوی وهممون میفهمیم. بگذاریم. بر صورت این اصل لذت اینجوری شروع میشه تو مؤمنینه، مؤمنینی که به درجات رسیدن. حاج نصیر طوسی وقتی که حقایق علمی رو درک میکرد میگفت عین الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذه، کجا شاهان و شاهزادگان بفهمن من چه لذتی دارم میبرم؟ اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. اگر لذت کرامت و اکرام و اطعام کسی درک کنه، لذت طعام براش بیرنگ میشه، لذت داره. گاهی وقتا آدم میبینه تو هم حرما هم میبینه یه کسی میفته مثلا توی چیز، توی مثلا بالا سر حضرت، تو اینجا، تو نجف، تو کربلا، دیگه ول میکنه. دو ساعت ملت وایستادن مثلا، نه دیگه این داره، فقط این آدمه، فقط این باید عشق بازی کنه با خدا. اگه همین آدم بلند بشه جاشو به یک نفر بده، لذتی ادراک میکنه که در همون کار عبادت نماز شبش اون بالاش سر نیست، چون اصل لذت ها با عبور از خود ادراک میشه، عبور از خود، خودخواهی. و تا درکم نشه باشی میخواد آدم اینو کیفشو بفهمه. صبر و ایام قصیره، منتها صبر تلخ نه، صبر شیرین، چون میبینه حضرت ابا عبدالله فرمودند هاونون علیه انهو بین الله، من خدا نمیبینه، محبوبش داره میبینه، چه بهتر که آشفته تر باشه، هرچی سختتر بهتر دیگه. توجه به آخرت و ابدیت و زندگی جاوید جایی برای یأس نمیذاره، موتور پیشران فوق‌العاده قویه. حضرت ابا عبدالله هم همین تذکر دادن، صبرن بن الکرام، ای بزرگ زادگان، ای آقازاده، آقازاده حقیقی تو کربلا بود که شهید شد، صبرن بن الکرام، لعیمزاده است کسی که از موقعیت و حسب و نسب موهوم خودش استفاده میکنه برای دنیا. اونی که از دنیا گذشت به آقایی رسید، به کرامت رسید. اون که چهارچنگولی چسبیده تو دنیا، این لعیمزاده هم نیست، حیوانه، از حیوان پستره، بالاخره حیوان به اندازه لزومش مصرف میکنه. بگذاریم، صبرن بن الکرام، فمل موت الا قنطرتون یعبرو بکم عن البؤس و الزراق. از رو پل رد شین، مرگ برای شما پله. اینم مطلب بعدی که یأس زداست، امید آفرینه، چون میدونه در مسیر داره حرکت میکنه دیگه، حالا مسیر هرچی میخواد باشه. مطلب بعدی که خیلی کمک کننده است و خود این رو چقدر خدا تذکر داده که والآخرت خیرون و ابقا، بهتر است، پایداره. قل متاع الدنیا، خب متاع، متاع به کالای گذران و کم ارزش گفته میشه، متاع است، متاعش هم خیلی ارزشمند نیست، ارزشمند که نیست که هیچی، باقی هم نیست، ارزشمند و باقی که نیست زیاد هم نیست. حالا که میگه مثلا من یه انبار مثلا کاه دارم، خب خیلی زیاد، یه انباره، دوست و توفاله دست آدمه. اینی که اونی که حقائق را میبیند دیگه اصلا سش دعوا نداره. توجه فرمودین؟ شما حاضرین با یکی گلاویز بشین سر مثلا فرض کنین که آب بینیتونه گرفتین تو یک دستمالی گذاشتین، اومد دستمالو برداره، بزنین تو گوش، چرا دستمال منو برداشتین؟ امیرالمومنین میفهمه این آب بینی بزه، آدمم نه. فوالله ما دنیا کم اندی الا که افتت انزه. جای دیگه، استخون خوک تو دست جزامی، ماها داریم سر استخوان خوک در دست جزامی تو سر کله هم میذاریم، من بیشتر داشته باشم، من 4 استخون داشته باشم. عراق خنزیر فی ید مجزوم، انباری از استخوان خوک. عجب بیشتر بهتر. الحمدلله. نوش جان، نوش جان انگونه که داره. حالا میخواد این استخوان خوک مال باشه، شهرت باشه، همه امور دنیا، فقط پول نیست ها، فقط به سراغ پول ها. دنیای هر کسی یک چیز دیگه، یکی درازه پولاش هم بده که مثلا رئیس بشه، جای وزیر بشه، وکیل بشه. ما پزشک دوستی داشتیم، من میخواست نماینده مجلس بشه، عشق این کار داشت، نه چه چیزی باید دادم فرار کنه. بندبازی رو جهنم. میگفت من 2 میلیارد بیشتر هزینه نکردم، تو دعا کن انشالله این 2 میلیارد، چون رقیب 5 میلیارد آمد. تجفم و سخون خونک جمع کنم. اگه کسی این طور بشه اصلا حالش دگرگون میشه دیگه. این که از چی از دست رفت؟ چی بود که از دست بره؟ چی به دست آمد؟ اینه که امیرالمومنین خیلی براش فرق نمیکنه که حالا کی حکومت رو گرفت. اتفاقا اینو سر جریان حکومت گفتن، این حرف رو با کنایه های مختلف حضرت فرمودن. وقتی که ابن عباس آمد گفت آقا تو صحبت نکن، شما دیپلماسی نداری، میای یه چیزی میگی داغه، مثلا حرف اطراف پراکنده میشن. میخواست گفتش که تو رو به قرابتمون سوگند، تو نه حرف بزن، خرابکاری میکنی. رو دوستیش میگفت، ولی خب این دوستی خالق خرسه است، تو از علی بهتر میفهمی. بعد حضرت اونجا گفتن نه من خودم باید صحبت کنم. اتفاقا بعدم یکم با تأخیر رفتن، گفت یه مردم وایستادن، یعنی چیزای مناسبت های سیاسی هست، مثلا الان وقتشه، الان میگیره حرف، عملیات روانی اینجور چیزا. حضرت داشتن کفش خودشون رو وصله میزدن، اما گفت حالا وقت این کارا سخه، مثلا ملت وایستادن، سران قبائل مثلا کمیسیون 5+1 نشستن، شما داری کفش وصله میزنی؟ بعد حضرت فرمود که این کفش من چقدر میارزه؟ بعد ابن عباس میگه، میگه من نگاه کردم روم نشد بگم هیچ، یه بندازی کجا کوچه این زباله گردم برش نمیدارم، بدم نمیدارم، روم نشد بگم چرا، من 1000 500 1000. فرمود به خدا قسم حکومت به شما در نزد من از این بی‌ارزش‌تر. خب رفت که رفت، مطلب بعد این که باطل گرچه جولان کنه اما باطن ندارد، باطل بی باطنه، بی ریشه است، نه تنها گذراست بی ریشه هم هست. یعنی که خداوند چقدر زیبا مثال میزنه، مثلا مثل کف روی آب، فاما الباطل فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الحق والباطل. به نظرم در سوره رعد باید باشه. ببینین یذهب جفاء رو بزنین، اولش اینجوری شروع میشه، ان رعده، فهمت که انزل من السماء ماء، آبی از آسمان خداوند نازل فرمود پاک و طهور. فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. سیل با خودش خار و خاشاکم میاره، کفم میاره. فاما و من ما یوقدون. میفهمد این که سیل آب، وقتی هم که شما توی آتش چیزی رو میخواین، سنگی رو بذارین که طلا بگیرین، و من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع، میخواین سرب بگیرید، نقره بگیرید از سنگش، اونم مثل همین سیل، بالاش مقدار کف و خاک و خاشو زبدون مثله. این چقدر میمونه؟ میگه باطل مثل اونه، کف رو آب. خیلی جلوه داره، اتفاقا کف اینقدر زیاده شما آبو دیگه نمیبینین. وقتی سیل میاد شما از بالا نگاه فقط کف میبینه آدم، خیلی چشم پر کنه ولی هیچی نیست. کذالک یضرب الله الحق والباطل. حق و باطل این شکلیه، چشم پر کن بودن باطل تو رو فریب نده، بگی کف عالم رو گرفت. بعد خدا چیکار میکنه؟ فاما الزبد فیذهب جفاء، اون کف میره، سر سوزنش هم نمیمونه، چیزی نیست بمونه که باطن نداره که بمونه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. بعد ادامه داره که خیلی ادامهش جالبه، حالا بعدا دوستان مراجعه کنن با آیش. بنابراین مطلب بعد این که باطل بیریشه است، منقطعه، ظاهریه. اینی که میفهمد از باطل اصلا عاقل از کف نمیترسه که الان کف میاد ما رو میگیره میخوره. اگه کسی شما رو غرق کنه آب نه کف، کف غرق نمیکنه، آسیب نمیتونه بزنه. اینی که میگه از خودت بترس نه از کسی دیگه، از عملت حراس داشته باش نه از دشمن بیرونی. باطل آسیب نمیتونه بزنه. اینو مکرر فرموده، حالا بعدن میگیم علیکم انفسکم لا یضرکم من زل اذا اهتدیتم. میفهمد اگر شما در مسیر باشین محال اهل باطل بتونن به شما آسیب بزنن. پس هر جا آسیب میخوریم از بطلان خودمون داریم آسیب میخوریم، از نقصانهای خودمونه داریم لطمه میخوریم. بعد اتفاق قرآن جالبه، میفهمد من حتی از درگیری شیاطین با هم، یک درگیری گفتم جبهه حق و باطل، گاهی وقتا درگیری دوتا باطل با همه، میگه از درگیری حق و باطل که من قلبه حق رو بیرون میکشم که بماند، از درگیری دوتا باطل با هم هم اصلا چرا اجازه میده دوتا باطل با هم درگیر بشن؟ زمان به خاطر که میخوام به مؤمنین یاری برسونم. این آیهی که مفسرین را به حیرت کشونده، میفهمد روم و ایران با هم جنگ کردن، ایران روم را شکست داد، بعد روم ایران را شکست میده در کمتر از 10 سال، و اون روز است که مؤمنین خوشحال میشن. خب سگ زرد برادر شغال، این ظالم اون ظالم، دو تا ابرقدرت، بچه خوشحال بشن؟ مگه حقی با رومه؟ این توضیحی داره باش برای جلسه آینده، که یک لطیفه عجیبی رو خداوند در جریان مؤمنین بیان میکنه. میگه اصلا عالم رو به سرخط کردم، درگیری ها، جنگ جهانی، میگه جنگ جهانی رو من برای مسلمان ها به راه انداختم. اول دوم، طرفین اصلا غیر مسلمانن. من میگم من این زمین سازی رو کردم برای رشد اهل ایمان، نه اینکه خدا مجبورشون کرد جنگ جهانی بکنن. نه، اون شاهزاده اتریش اونجا ترور شد و بعدم اتریش بود کجا بود، بعدم جنگ را افتاد، اونا کردن. اما در طرح کلان الهی بود. این توضیحش مفصل شد، الان واردش بشیم وقتمون رو بگیره برای جلسه فردا شب انشالله گفتگو میکنم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. نشد از حضرت زهرا بگیم، گرچه همه اینا سرچشمش حضرت زهراست. یه اشاره‌ای رو دیشب عرض کردم که در آیه نور که خداوند نور خودش رو مثال میزنه به مشکات، به اعتقاد ما این مشکاتی که مثل نور خدا قرار گرفته وجود مطهر حضرت زهرا است. البته در بعضی از روایات داره که این مشکات مقصود قلب نبی اکرمه. حالا اگه اون قلب نبی اکرم هم باشه منافاتی نداره با اینکه حضرت صدیقه طاهره باشه. و این جریان ادامه پیدا کرده و اون کمالش و نهایتش به اونجا رسید که بزرگترین بلای عالم بر سر حضرت صدیقه طاهره بیاد تا باعث هدایت امت بشه. بلاها به اندازه‌ای که عظمت داره و به اندازه عظمت فرد بلاکش آثار ایجاد میکنه. اگر مثلا در حد و اندازه ما باشه باعث ریختن گناهان خودمون میشه. اما بلایی که در سطح و اندازه اهل البیته باعث زمین سازی ارتقاء امت میشه. یه حرفی مسیحی ها میزنن حرف باطلیه ولی اصلش حقه. اینو قبلا هم عرض کردم، همیشه تحریف ریشه در یک حقیقتی داره. ما همیشه هم نگیم غالب اوقات، یعنی یک حقی بوده برداشتن یه گوشهشو خراب کردن. چون اگه کسی از اول تا آخر حرف مزخرف بزنه که کسی قبول نمی کنه. یک ساختمان را یه گوشهشو دستکاری میکنن. توجه فرمودید؟ مثلا فرض بفرمایید فی ستت ایام حرف حقیه، دستکاریش کردن، گفتن منظور ستت ایام شنبه یک شنبه دو شنبه مثلا سه شنبه بوده. روز را از دوره مثلا نظام کائنات به روز زمین که یک دور دور خودش به چرخه تحریف کردن. اصل شش روزش درسته ولی شش روزش تطبیق بر شش روز هفته نمی کنه که روز معانی مختلفی داره. اونی که تحریف کرده به یکی از این گوشا منحلش. اون حرفی که مسیحی ها میزنن اصلش صحیحه، اینی که میگن عیسی بلایی کشید تا همه ما رو پاک کنه، یعنی کفاره گناه همه ماها رو او پرداخت کرده دیگه. بنابراین شما لازم نیست عمل خاصی انجام بدین یا محرم خاصی رو ترک کنین، فقط همین که خدا را که عیسی باشه، خدای پسر و خدای پدر رو محبت داشته باشی و بهش اعتقاد داشته باشی برای نجات کفایت میکنه. درجه فرمودین؟ این تیکه هاش اضافه است. اما اصل اون معنا که بلایی کشید و این بلا موجب نجات امت حرف حقیه و این ویژگی حضرت صدیقه طاهره است. حالا اگر لازم شد یه مقداری راجع به باطن بلایی که حضرت زهرا متحمل شدن فردا اگر وقتمون رسید گفتگو میکنیم که این بلا به چه کیفیت بوده، از کجا شروع شده، چه این بلا مال دنیا هم نیست. همونطور که در زیارتنامه ایشون میخونین امتحنک الله قبل ان یخلقک فوجدک لم امتحنک صابره، میگن که خب اونجا امتحان شد. اولا که امتحان که ببینه کی چی کار است، که این اختصاص به حضرت زهرا نداره، همه امتحان شدن در عالم زر، از همه پرسیده ربتون کیه، اونا هم گفتن شما. قالو بلا که اختصاص به کسی نداره که، همه است. بنابراین مقصود ضمن این که اونجا دیگه صبر معنا نداره، ترجمه فهمیدین چی شد؟ اگه بگی رب به تو کیه بعدم این آینده زندگیت میخوای باشه یا نمیخوای باشه، که اینجا صبر معنا پیدا نمی کنی. میگه آره دیگه، اما هم گفتن بله. صبر وقتیه که یا طاعتی باید فرد بکنه، صبر در طاعت، یا معصیتی عرضه شده باید خویشتنداری کنه، صبر بر معصیت، یا مصیبتی بهش عرضه شده که باید صبر کن. اونجا که این عالم اینا نبوده که. گفتم حالا این اسراری داره، این جریان محنت و رنجهای حضرت صدیقه طاهره قبل از دنیا شروع شده. عالمی که عالم رنج نیست، رنج او شروع شده. حالا این اگر رسیدیم فردا گفته کن. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، و صلی الله علی محمد و آله.